اخبار توزیع توجیکستان و جهان را مستقیما برایتون پیش نیاد میکنیم. امروز 9 ینور است و امرو با شما نخست میبینیم که در برنامه کدام موضوع ها را داره. از تشکیل فعالیت سازمان اکستریمیستی به برانگیختن کینه و عداوت، عیبنامه برادرزاده مفتی توجیکستان را تغییر دادند. پرونده را دادگاه اسماعیل سومانی پیش میبرد. کوسه نیم کوسه و یا در مگنیتاگورسک چی گذشت؟ در این شهر روسیه بعد از سال نو بازداشتی اوموی مهاجران توجیک و ازبک آغاز شد.
در کسی دقیق چیزی نمیگوید که توجیکان مسئولی چیزی میباشند. خلاص ما را تفتیش دارند و من نمیدانم چرا.
نمایندگان وزارت فرهنگ کتاب‌های پسیفت و قاچاقی را از فروش بیرون کردند، اما کتاب به خریدار تا هنوز زیاد است.
آدمای صاحب منصب از خواهش میکنن که کتابی کدام خیششان یا که همشهریشان را چاپ کنن. آن همون کتاب ها به فروش نمیرود.
پرونده مهتدی عبدالقادیروف برادرزاده مفتی توجیکستان را دادگاه نویه اسماعیل سومانی بررسی خواهد کرد. قبل از ارسال پرونده به دادگاه اتهامی مهتدی عبدالقادیروف عوض شد. برادرزاده سید مکرم عبدالقادیروف آخر ماه نوامبر سال گذشته با وعده عفو از عربستان سعودی به توجیکستان برگشت ولی بازداشت گردید. تغییر یافتن عیبنامه امید پیوندان را به آزاد شدن او بیشتر کرده است. میرزانبی خالقزاد را در این زمینه میشنوه.
عیبنامه مهتدی عبدالقادیروف برادرزاده سید مکرم عبدالقادیروف رئیس شورای علمای تاجیکستان عوض شد و با جرم برانگیختن کینه و عداوت ملی نژاد محلگرایی و دینی، یعنی که بر اساس ماده 189 کدکس جنایی تاجیکستان عیبدار دانسته شده، بعد دادگاه اسماعیل سومانی ارسال داشته شد. تا کنون عیبنامه مهتدی عبدالقادیروف بر اساس ماده 307 قسم 1، یعنی که همکاری با سازمان اکستریمیستی دانسته میشد و او در همکاری با سازمان سلفی عیبدار دانسته میشد. طور نزدیکان مهتدی عبدالقادیروف امروز بر رادیو آزادی گفتند حالا پرونده او در دادگاه اسماعیل سومانی مورد بررسی قرار دارد. زمانی که ما با کاتبات دادگاه اسماعیل سومانی در تماس شدیم، آنها گفتند که واقعا این پرونده به عنوان دادگاه رسیده است ولی تا حال حاضر به استصالات گرفته نشده است و سودی و دادرسی این پرونده هنوز تشخیص نشده است. عوض شدن عیب مهتدی عبدالقادیروف را نزدیکان و شهر داده میگویند که مقامات در تحقیق پرونده منصفانه صورت گرفته و آنها انتظار هستند که در نسبتش قرار عادلانه صورت خواهد گرفت. بر اساس ماده 189 قسم 1 مجازات به محدود کردن از آزادی به مهلت تا 5 سال پیش بینی میکند، اما با ماده پیشین، یعنی که 307 قسم 1 که عیبدار دانسته میشد، بر اساس تحریری نو از 5 تا 8 سال مجازات میشد. منابع آگاه میگن که عبدالقادیروف هنوز سال 2013 با پیروی از جریان ممنوع سلفیان متهم شده بود و بازداشتش به حادثه 5 سال پیش برمیگردد. او در این مدت در خارج زندگی میکرد و بر اساس طلب جانب تاجیکستان به دوشنبه استرداد کرده شد و در نسبت او عیبنامه اعلان شد. اما وزارت کارهای داخلی تاجیکستان عبدالقادیروف را با در نظر داشت سفید شدنی، یعنی حالت عملی او، از بازداشتگاه آزاد کرد ولی از جانب مقامات دیگری تاجیکستان و دوباره به بازداشتگاه کشیده شد و در نسبتش این پرونده آغاز کرده شد.
گزارش میرزانبی خالقزاد بود. خوب منتظر سرنوشت مهتدی عبدالقادیروف میمونیم و میبینیم که حکم دادگاه از چه قرار خواهد بود. یک روز بعد از فوجه مگنیتاگورسک که حیات ده ها ساکن را از بین برد، در مرکز این شهر یک مسافربر ترکیده باعث مرگ 3 نفر شد. در روزهای اول آوازه اطراف این دو حادثه زیاد بود و فرضیه عمل تروریستی نیز صدا داد. هرچند مقامات به زودی این ادعا را رد کرده، گفتند که بنای بسیار طبقه در پی ترکیش گازی طبیعی فرو ریخت، اما درباره مشروطکه تا هنوز خاموشند. گذشته از این، بعد از سال نو بازداشتی اوموی مهاجران از بزرگ و مسجد جامع سالهای زیادی را در این زمینه به وجود آورده است. همکاران ما از تلویزیون نستایشی وریمیا پاسخ به این سالها را در مگنیتاگورسک جستجو کردند.
روز شنبه هفته گذشته در شهر مگنیتاگورسک روسیه بازداشت اوموی مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان صورت گرفت. عملیات بازداشت در حالی بود که روزی 31 دکبر در این شهر یک بنای بلند آشیانه استقامتی از ترکش فرو ریخت و 39 نفر از جمله 4 عضو یک خانواده تاجیک را قربان کرد. تاجران بازار گرند که در روبروی مسجد جامع قرار دارد گفتند که تعداد بازداشت شده ها 10 نفر اساسا زادگان تاجیکستان و ازبکستان بودند.
بازداشت میکردند و به قرارگاه پلیس میبردند، گویی ما کار را انجام داده باشیم. البته کسی دقیق چیزی نمیگوید که تاجیکان مسئولی چیزی میباشند. خلاص ما را تفتیش دارند و من نمیدانم چرا.
در روز اول سال نو در مرکز مگنیتوگورسک در مسافه 3 کیلومتر از مکان فروریزی بنای استقامتی یک مسافربر خورد ترکید و دست کم 3 نفر را به هلاکت رساند. به دنبال این حادثه کارمندان میلیسا همراه نیروهای آمان در بنای استقامتی رقم 91 واقع در کوچه لینین مگنیتوگورسک کافتوکوف را براه ماندند. آنها از ساکنان طلب کردند که خانه های خود را ترک کنند و همزمان به آنها عکس چند نفر را نشان دادند.
همه اینها را به داخل یک اتوبوس بردند و ما شب را آنجا روز کردیم. من تنها ساعت 7 سحر اجازت وارد شدن به خانه ام را پیدا نمودم. کارمندان پلیس همه یراقدار و نقاب پوش بودند، دو دو داشتند. با ما میگفتند که از اینجا بروید و با کار ما خلل نرسونید. صورت 3 نفر را نشان میدادند. همه را برآوردند، گفتند به بیرون
بروید.
در تلفن به ما صورت 2 نفر را نشان دادند، ما آنها را یگان بار ندیده بودیم.
اما با گذشت بیش از یک هفته از ترکش مارشروتکا تا حال اسم 3 نفر که در داخل مسافربر هلاک شدند اعلان نشده است. گذشته از این تفتیش قضیه مذکور را نه مقامات حفظ حقوق محلی بلکه اداره اساسی کمیته تفتیشات روسیه پیش میبرد. با این حال شاهدان باور دارند که ترکیش در داخل مسافربر بود، نه در زیر بالون گازل.
اول ترکیش خورد بود و بعد آن یک ترکیش دیگر صورت گرفت، اما حتی دود نیز نبرآمد. بناگو داخل اتوبوس آتش گرفت و کسی نیز از آن بیرون نشد، یعنی همه در داخل ماشین بودند. پس از این یک ترکیش دیگر شد و درهای عقیب گازل رو شکست. بعد آن باز یک ترکیش دیگر شد و علنگای آتش حتی به خبت هفتم بناها می رسید. ترکیش تا حد سخت بود که شیشه تریزه من شکست.
внутри машина взорвалась не под машины
низомён хеле зиёд буданд ҳамин ки таркиш шуд онҳо билофосила дар назди мусофирбар пайдо шуданд барои ман ҳатто аҷиб буд ки чӣ тавр онҳо дар як они воҳид омаданд
ин суҳбати сокинони шаҳри магнитогорс дар ҳолист ки баъди таркиш ва фурӯ рехтани бинои истиқоматӣ дар ин шаҳр яке аз фарзияҳо амалии террористӣ буд اما کمیته تفتیشات روسیه این فرضیه را رد کرد و گفت که از زیر ویرانه های بنا آثار مواد منفجره یافت نشد.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. وزارت فرهنگ تاجیکستان با کتاب‌های پست‌صفت مبارزه می‌برد. کارمندان این نهاد با گذراندن عملیات کوشش می‌کنند چنین کتاب‌ها را از فروش بردارند. رنگ‌های خیره در کاغذ‌های ارزان یک طرفی مسئله است. طور معلوم می‌شود بعضی نوشیران بدون رعایت حق مؤلف کتاب‌ها را نسخه برداری و چاپ می‌کنند. شادمان یتیم در این باره گزارش دارد.
این دو نسخه یک کتابی آموزش زبان انگلیسی است که یکی اصل دیگر نسخه برداری شده است. ارزششان از همدیگر یک برابر فرق دارد. کتاب فروش ها می گویند نسخه اصل چاپی ایران است و با زیاد بودن طلبات تاجران نسخه ارزان آن را هم به بازار برآوردند. نسخه کپی شده رنگ های خیره دارد و صفت کاغذ هم خیلی پست است. با گفته کتاب فروش ها بیشتر کتاب های پست‌صفت کتاب های بچگانند یا کتاب هایی که برای آموزش ایلووگی پیش بینی شدند. هنگام تهیه گزارش در چند دکان کتاب های نسخه برداری شده را دیدیم.
با صفت خوب چاپ کردن کتاب ها
عزیز نقیبزاد که در تب و نشر کتاب تجربه دارد رید های مقامات را در دکان های کتاب فروشی حل مسئله نمی داند.
شاید 30% کتاب های درسی نمی رسند. مثلا کتاب های صنفی 11 پارسال همگی 2 تایش وجود داشت. این سال با 2-3 نمودی دیگرش نشر کردم. هنوزم چندین کتاب کتاب‌های درسی هست که از جانب وزارت چاپ نشدند.
با وجود جای داشتن کتاب‌های پست‌صفت در دکان‌ها، هم کتاب فروش‌ها و هم مسئولان وزارت فرهنگ بر خوب شدن صفت کتاب‌ها نسبت سال‌های پیش تأکید می‌کنند.
وارد نمودن تجهیزات معاصر چاپی امکانیت داد که سطح صفت نشر کتاب های هم درسی هم کتاب های بدهی بالا رود.
پس بودن صفت چاپی کتاب های یک طرف، محتوای بعضی کتاب ها هم باعث زیاد شدن غرم کتاب در برخی دکان و انبارها شده است.
آدمان صاحب منصب از خواهش میکنند که کتابی کدام خیششان یا که همشهریشان را چاپ کنند. من همون کتاب ها به فروش نمیرود و انبارخانه این نشر جدید پر از کتابی محتوایش دیدم که سست پر است.
قانونگذاری برای تب و نشر غیرقانونی کتاب ها جریمه تعیین کرده است. حتی نشریات های خصوصی را برای این عمل می توانند بندند.
مطبوعات خصوصی هم برای ارزان هم برای دسترس کردن اثرهای نادر در صفت پست با استفاده مثلا کاغذ با استفاده محصولاتی که برای نشر لازم است اونا در صفت پست پیشنهاد خوانندگان میگردونند.
ولی نرخی نسبتا پست باعث شده است که خریداران صفت پست را صرف نظر کنند. شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.
هم جای کار هم سرپناه برای زنی 62 ساله که در طول عمرش چندین وظیفه را عوض کرده و زمان حتی وکیل شهری نیز بوده است، سالهاست گوشه قبر نصرانی ها به مکان زندگی او و خانواده‌اش تبدیل یافته است. این زن میگوید تنگی روزگار اجازت نداد که فرزندانش را صاحب معلومات کند و حالا دلش خجیل است که نبیره ها دوران کودکیشان را در قبرستان سپری میکنند. معصوم محمد رجب با زندگی این خانواده آشنا شد و رستم جانی گزارش را تقدیم میکند.
این زن مسلمان 8 سال می شود نگهبان 4000 گوری نصرانی ها در این آرامگاه است.
تازه می کنم آدم ها بیوند سای باشنه یخته می تیم در اما وایبه دفتر کتاب پر نشته مونده ایم و یک در جورنال کرد آبای پر می کنم میمونده رو به درکا باشد می تیم.
آیدینای قرچیبایوی 62 ساله با 10 اعضای خانوادهش در این خانه دو اتاقه آرامگاه زندگی می کند.
چست که تیتون گفته رفتم دیه. قیرخون براوان گفت که شما پیر شما به نمی تیم گفتم. من فیلم اومد سونه.
او با شوهر و فرزندانش تا سال 1996 در یک خانه دو حجرگی در شهر گلستان زندگی می کرد.
غصی برفتن کمتر کور کر بیم گفتیم. اولم که تی بچ چگچه ما همه ما برختیم وجه بیم سی منده نه خونه های نه انجام های هیچی نه خونه نه دیگر کس ما حیران شدم خونه دست برختیم.
خانه آنها دولتی بود، بناهن تلاش برگرداندن آن سودی نداشت. سال 2011 با کمک یکی از خیشها در همین گوشه آیدینای هم کار یافت و هم سرپناه. آیدینای قرشبایو با 200 سامانی نفقه و 400 سامانی معاش حالا برای این خفتگان رمزن بگوییم وظیفه خیش و تباری را اجرا می کند. این کار را برای خود با شرفانه می حسابد، اما برای پیوندان؟ برای پیوندان آرزو دارد که روز آنها از منزل خاموشان به محل مردم نشین می کوچند.
و پریزیدنت ترکیه میگه در حالی که پریزیدنت آمریکا دونالد ترامپ بیرون شوی سربازان آمریکا از سوریه را مد نظر گرفته است، مشاور پریزیدنت آمریکا در امور مربوط با امنیت ملی این کشور با تقاضای جلوگیری از رساندن زیان به جنگنده های کردی سوریه به خطا رخ میدهد. 8 انور بعد انجام سفر مشاور پریزیدنت آمریکا رجب طیب اردوغان گفت جان بولتون به خطا رخ میدهد. هدف از سفر بولتون به انقره کفالت امنیت کردهای متفق آمریکا بعد از خروج سربازان آمریکایی از سوریه بوده است. نگو با خرابکی ساعت برنامه امروز رو انجام میدیم، اما گزارشوی جالب ما رو میتونید شما در 24 ساعت در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. تفصیلات خبرهای امروز و دیروز و فردا در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org گذاشته شده است. فردا من شما رو با خبرهای نو منتظرم. خدا نگهدار.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. مقامات ازبکستان میرادیل جلالوف مدیر شرکت زیرو مکس را بعد از 7 سال بازداشت بدون محاکمه آزاد کردند. همسر او فاطمه جلالوف با رادیو آزادی گفت که شوهرش را روز 8 انور بعد از محاکمه یک روزه دادگاهی از بازداشتگاه شهری تاشکند آزاد کردند. و افزود
امروز او را آزاد کردند. همان لحظه خانه آمد. ما بسیار خرسندیم. تقریبا 8 سال در زندان بود. من برای آزادی شوهرم از رهبر کشور شوکت میرزیویف بسیار سپاسگزارم.
میرادیل جلالوف با تقلب مالی و از خود کردن مالکیت غیر گناهکار دانسته شد و در دادگاه امر دادند که $2,000 جریمه بپردازد. میرادیل جلالوف را سال 2010 بازداشت کردند و شرکتش را که در سوئیسریا ثبت نام شده بود بستند. بعدان گفته شد که شرکت را گلنورا کریموف و دختر رئیس جمهوری سابق ازبکستان اسلام کریموف به نام خود کرده است. زلمه خلیلزاد فرستاده خاص امریکا برای افغانستان با هدف شروع مذاکرات صلح با طالبان سفر 2 هفته‌ای را به کابل و دیگر کشورهای منطقه شروع کرد. سفر او روز 8 انور آغاز یافت و در روزی که نمایندگان طالبان گفتند در ملاقات‌های برنامه‌ریزی شده درباره صلح در روزهای 9 و 10 انور با خلیلزاد و دیگر مقامات آمریکایی در قطر شرکت نمی‌کنند. قرار است فرستاده آمریکا به چین و پاکستان و هند سفر کند و این سفر تا 21 انور ادامه می‌یابد. زلمه خلیلزاد ماه دکبر با نمایندگان طالبان در شهر ابوظبی ملاقات داشت. یک نماینده این گروه در قطر به رادیو افغانستان آزاد گفت که تا زمان مشورت آینده و حل مسئله روزنامه ملاقات مذاکرات با خلیلزاد را به تأخیر انداختند. یک منبع دیگری طالبان گفته است آمریکا می‌خواهد نمایندگان حکومت افغانستان در این مذاکرات شرکت کنند، اما این درخواست را طالبان پیوسته رد کردند. گروهی از دیپلمات‌های خارجی از جمله نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی از 28 تا 30 دکبر سال گذشته با دعوت حکومت منطقه خودمختار چین شینجان به شهرهای ارومچی، قاشقر و خوتن سفر کردند. با گفته وزارت امور خارجه قرقیزستان با گروه دیپلمات‌ها نمایندگان 12 کشور از جمله قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و روسیه و افغانستان و ازبکستان شامل بودند. دیپلمات‌های خارجی در آنجا با رشد اجتماعی و اقتصادی منطقه، مکانهای فرهنگی، مؤسسه‌های تعلیمی، مسجد، بازار و دیگر انشاءات آشنا شدند. به اطلاع رسانه‌ها دیپلمات‌های خارجی همچنین از اردوگاه‌های به اصطلاح مرکزهای بازآموزی سیاسی چین نیز دیدن کردند. شاهدان و سازمان‌های حامی حقوق می‌گویند در این اردوگاه‌ها اقلیت‌های مسلمان را نگه می‌دارند و با آنها مناسبت بی‌رحمانه می‌کنند. پکن این ادعاها را بی‌اساس می‌نامد. بانک جهانی پیشگویی خود را در رابطه با رشد اقتصاد دنیا در سال 2019 از رشد 3% تا به رشد 12.9% پایان آورد. این مؤسسه مالی در گزارشی که روز 8 انور با نام دورنمای رشد اقتصاد جهان نشر کرد گفت کاهش سطح تجارت بین المللی، کم شدن سرمایه‌گذاری و افزایش تشنج در رابطه تجارتی را پیشگویی می‌کند. کن شدن اصلاحات ساختاری آذربایجان، ارمنستان، بلاروسیه، ترکیه و اوکراین سطح نامعینی سیاسی را بالا می‌برد و تشنج در اطراف سوریه و اوکراین می‌تواند تحریم‌های نو و همین طور ناباوری به منطقه را به میان آورد. گفته می‌شود در گزارش در پیشگویی نوی بانک جهانی قیمت نفت نیز پایان نشان داده شده است. انتظار می‌رود سال‌های 2019-2020 نرخ یک بشکه نفت به حساب میانه $67 شود که این $2 کمتر از پیشگویی ماهی ایون است. سازمان ملل متحد شهروند عربستان سعودی رحف محمد القنونی 18 ساله را که از خانواده‌اش فرار کرده است پناهنده اعتراف کرد. در این باره نمایندگان وزارت امور داخلی استرالیا خبر دادند که آژانس سازمان ملل در امور پناهندگان با آنها مراجعه کرده است. پیشتر دختر سعودی گفت که او روادید استرالیا را داشت و می‌خواست از این کشور درخواست پناهندگی کند. القنون 5 انور از کویت که همراه خانواده‌اش به آنجا رفته بود فرار کرد و می‌خواست از طریق تایلند به استرالیا برود، ولی به محض فرود آمدنش در شهر بانکوک کارمندان سفارت عربستان سعودی شناسنامه او را گرفتند. دیپلمات سعودی گویا به رحف گفته است که خانواده‌اش راضی نیستند او به استرالیا سفر کند، بنابراین باید به کویت برگردد. رحف در صحبت با بی بی سی گفته است که از اسلام روی گردانده است و در صورت بازگشت به خانه او را مرگ منتظر است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بدامدان جمعید با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در نخستین پیام تلویزیونیش وضع در مرز آمریکا و مکزیکو را بحرانی جدی بشری نامید. او از قانونگذارهای آمریکایی دعوت کرد که بنیادی دیوار در مرز مکزیکو را سرمایه‌گذاری کنند و با چرخه‌ای به پایان رنج خاتمه گذارند. با گفته پرزیدنت در مرزهای جنوبی دیوار ضرور است که از قاچاقی مواد مخدر قسمان با واسطه مکزیکو جلوگیری کند. بنیاد دیوار همچنین پیشراه عبور غیرقانونی صدها هزار مهاجر غیرقانونی را که در بین آنها جنایتکاران کم نیستند میگیرد. هزارها آمریکایی قربانی مهاجران شدند که به طور غیرقانونی به ایالات متحده آمریکا آمدند، گفت دونالد ترامپ.
Every day customs and border patrol agents
هر روز ماموران گمرک و مرزبانان ما به هزاران مهاجر غیر قانونی دچار می‌آیند که سعی می‌کنند به کشور ما وارد شوند. ما دیگر جای نگهداری برای مهاجران غیر قانونی نداریم و راه هم برای بازگردانیدن زود آنها به کشورشان وجود ندارد. آمریکا میلیون‌ها مهاجر قانونی را که جامعه ما را غنی‌تر و به کشورمان کمک می‌کنند با افتخار می‌پذیرد، اما تمام آمریکایی‌ها از مهاجرت غیرقانونی آسیب می‌بینند، چون این مهاجرت خرج ما را زیاد و کار و معاش را کمتر می‌کند. از همه بیشتر آفریقایی تباران و اسپانی تباران ضرر می‌بینند.
ترامپ دموکرات‌ها را که با سرمایه‌گذاری دیوار مخالفت دارند در ریاکاری عیب‌دار کرد و از آنها پرسید که چرا در اطراف خانه‌های خود دیوار بنیاد کردند. نه برای آن که شخصانی در پشت دیوار بوده را بد می‌بینند، برای آن ساختند که شخصانی در داخل بوده را دوست می‌دارند، اظهار داشت ترامپ. پیشتر ترامپ از کنگرس برای بنیاد دیوار 5.7 میلیارد دلار درخواست کرد، ولی دموکرات‌های کنگرس این طرح را رد کردند. در نتیجه فعالیت بعضی از مؤسسه های دولتی قطع شده، وضعی به اصطلاح شات داون هفته سوم است ادامه دارد. ماموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا اعلان حالت اضطراری از جانب پرزیدنت را ساقط نمی کرد. این به ترامپ امکان می داد که بدون قبول طرح بنیادی دیوار را آغاز کند، ولی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا از فکرش برگشت و خواست که عقیده جامعه را به فایده خود شکل دهد. در حال حاضر بر اساس نظرسنجی ها اکثر آمریکایی ها به طرح بنیاد دیوار با شبهه می نگرند. رهبر پلت نمایندگان ننسی پلوسی و رئیس اقلیت های دموکرات سنت چک شومر پرزیدنت را به این عیبدار کردند که می خواهد میلیاردها دلار به بنیاد دیوار نادرکار صرف کند و میلیون ها خدمتچی دولتی را که حالا به معاش مانده اند به گروگان ایده تبدیل بدهد. رهبران دموکرات ها اظهارات ترامپ را درباره بحران در مرز جنوبی کشور رد کردند. طرح بنیاد دیوار در مرز ایالات متحده آمریکا با مکزیکو یکی از وعده‌های اساسی دونالد ترامپ در معرکه‌های انتخاباتیش بود. آن زمان او تاکید می‌کرد که پول دیوار را از مکزیکو می‌ستاند، ولی مقامات مکزیکو از آغاز گفتند که برای دیوار پول نمی‌دهند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
هیچ مسئله در تاجیکستان به اندازه ریش بحث‌های داغ و طولانی ندارد. در طول چند سال اخیر برو درازی ریش بارها با جدول چین شد، داموله ها ریش ها را با مشت قبضه کردن و گفتن که طولش اینقدر باشد. ظاهرا مسئله باید حل می شد، اما به نظر می رسد که این بحث سالهای بعدی نیز مردم را سرگرم خواهد کرد. شهروندان ریشدار تاجیکستان که می خواهند پاسپورت خارجی بگیرند دستور گرفتند که برای شناسنامه خارجی عکس های بی ریش پیشنهاد کنند. در ظرف یک هفته اخیر دست کم 15 نفر از گوشه های کشور از این درخواست به رادیو آزادی خبر دادند و خواستند نظر مقامات رسمی را برای آنها پیدا کنیم. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. با من گفتند تنها بعد پاکیزه تراشیدن ریش صاحب پاسپورت خارجی خواهد شد. میگویند کارافتادگان اداره های شناسنامه‌دهی شهر و نواحی کشور، اما خدمات شناسنامه‌دهی و بقیدگیری جمهوری در پاسخ به ادعای شهروندان میگوید آنها خواستار پوره تراشیدن ریش نیستند، بلکه برای حجت یعنی برای پاسپورت باید ریش خیلی کوتاه و به ترتیب آورده شود. در رابطه با این میرعلی عبدالرحمن خان معاون رئیس خدمات شناسنامه‌دهی و بقیدگیری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان چنین میگوید:
نمیگم بگید کم طرف با ترتیب درو میگن حسن خورشو دزید ما میگم که امروش با ترتیب درو هیچ خصومونه هم خودم زبنده شواد هم مصطفی زبنده شواد با چوش دروز درش میمونن چون دایدگی دروز دروز حالا با ترتیب درو میگن هیچ خیر قانون نیست مدتی شودام وای بخ بتروشن.
سراج الدین صابیروف ساکن ناحیه حصار است و 55 سال دارد. او میخواست با دیداربینی پسرش که در اوفا دانش آموز است به روسیه سفر کند و برای این شناسنامه خارجی کار دارد. سراج الدین صابیروف امسال از سفر حج برگشت و حاجی شد. و این میگوید:
من دیدنی بنادیکی را اینم دینم بود کاری بود راست از نیاد وای کردیم که بینه گفتم با اومدم دیگه من بسیار رفتنیم.
یک ساکن دیگری ناحیه سر در حال میخواست شناسنامه بگیرد که عازم حج بود. در آویر با او گفتند که اول ریش را تراشد بعد شناسنامه بگیرد. بدرالدین سفرعلیف 38 ساله برای آنکه از سفر حج نماند در سرتراشخانه داخلی بنای خدمات شناسنامه‌ای و حجت‌نگاری در عوض 20 تومانی ریشش را تراشید و عکس برداری کرد. تابستان سال 2015 بهرام شریفزاده سردار ریاست کارهای داخلی ولایت خطان گفته بود که در ظرف یک سال ریش 12818 نفر را به ترتیب درآورده‌اند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رسانه های ترکیه می گویند رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری آن کشور ملاقات با جان بولتون مشاور امنیت ملی امریکا را که به انقره سفر کرده بود و نشان اعتراض به شرط های امریکا درباره خروج نظامیان آن کشور از سوریه لغو کرد. اما مقامات بلندپایه ترکیه فرضیه های دیگری از انجام نشدن چنین ملاقات را ایراد کردند. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز زاده بشنوید. جان بولتون یک روز پیش از آغاز سفر به ترکیه روز یکشنبه 7 ژانویه در اسرائیل گفت امریکا زمان نظامیان خود را از سوریه بیرون میبرد که باقی مانده نیروهای گروه دولت اسلامی شکست بخورد و ضمانت های لازم به دست آید که ترکیه به کردهای سوریه حمله نمی کند و آنها را نمی کشد. سخنان آقای بولتون 18 روز پس از آن بیان شد که دونالد ترامپ اعلام کرد که گروه دولت اسلامی شکست خورده است و بنابر همین نیروهای آمریکایی از سوریه بیرون می شوند. ارزیابی می شد که مشاور امنیت ملی آمریکا در سفر به انقره با رئیس جمهوری ترکیه ملاقات می کند. اما با گزارش خبرگزاری ترکی آنادولو آقای اردوغان روز سه‌شنبه گفت اگر ملاقات او با جان بولتون ضروری بود حتما انجام می شد. در همین حال رئیس جمهوری ترکیه در نشست نمایندگان حزب عدالت و توسعه اظهارات آقای بولتون در اسرائیل را اشتباهی بزرگ و غیر قابل قبول خواند. وی کردهای سوریه را که آمریکا خواهان خودداری ترکیه از حمله به آنها است گروه های تروریستی نامید. آقای اردوغان گفت:
بولتون اسرائیلدن بردی
پیامی را که جان بولتون از اسرائیل داد قبول و یا هضم کردن ناممکن است.
bunu yutmamız mümkün değil.
با وجود انجام نشدن ملاقات میان رئیس جمهوری ترکیه با مشاور امنیت ملی آمریکا، آقای اردوغان روز سه‌شنبه تاکید کرد که ملاقات آینده او با دونالد ترامپ اهمیت زیادی دارد. همزمان ابراهیم قالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه در مورد سببهای انجام نشدن ملاقات اردوغان با بولتون گفت تقاضا برای دیدار از طرف آمریکا ایران شده بود. با گفته آقای قالین خودی و دیگر مقامهای بلندپایه ترکیه گفتگوهای همجانبه با آقای بولتون داشتند. هرچند که در گزارش رسانه‌های ترکیه لغو نشست خبری مشترک ابراهیم قالین با مشاور امنیت ملی آمریکا نیز نشانه از این بوده است که مذاکرات به خوبی پیش نرفته است. اما آقای قالیم به خبرنگاران گفت رسیدن به توافق میان ترکیه و آمریکا درباره زمان خروج نیروهای آمریکا از سوریه در دستور کاری مذاکرات با آقای بالتون بود و هیئت آمریکایی گفته است که این امر به جای 60 تا 100 روز در 120 روز انجام می شود. ابراهیم قالین اظهار داشت اگر کشورش به عملیات در سوریه تصمیم بگیرد از کسی اجازه نمی گیرد، اما همیشه علاقمند به هماهنگی با متحدان است. دونالد ترامپ و جان بالتون تاکید کردند که ترکیه نباید بدون هماهنگی با آمریکا به عملیات نظامی در سوریه دست بزند. در این میان رهبر حزب دموکراتی سوریه که نیروهای آن متحدی آمریکا بوده و افسران آمریکایی آنها را برای جنگ با داعش در سوریه آموزش نظامی داده بودند، روز سه‌شنبه گفت اگر ترکیه عملیات نوی را در شرق فرات آغاز کند، کردها آماده مقابله هستند.
گوشت کبک، آش پلاو با گوشت کبک، این غذاهایی که تا چند سال پیش زیر دسترخوان‌های طرفخانه‌های نامی پرستیژ بندری کهن، احسان و لیوکند شهری باختر را زیر می‌دادند، احتمالاً به گوشه فراموشی می‌روند. در این موضوع گزارش من آرزوی کریم را می‌شنوید. جای این مرغ در برخی طرفخانه‌ها تنها گوشت بدانه پیشنهاد می‌شود که مخصوص در خواجگی‌های بدانه پروری پرورش می‌شوند. مقامات در جنوب تاجیکستان میگویند نظارت از معنی شکار کبک و فعالیت شکارچی ها را شدیدتر کرده است. اداره جنگل ولایت ختنان میگوید که سالهای اخیر مشاهده می شود که سله کبک ها کمتر به این قلمرو وارد می شود و این بیانگر کم شدنی شمار این پرنده های خوشخوان می باشد. در ختنان کبک در دامنکه های شهر توس، سرسره و ناحیه دنگره، دشت جون و ناحیه های خراسان بیشتر گشت و گذار می کند، ولی در این مکان ها هم شمار این پرنده خیلی کم شده است. قوت علی نظاروف، یک مسئول اداره حفظ جنگل ولایت ختنان، در صحبت به رادیو آزادی گفت که در یک سال برای شکارچیان غیرقانونی کبک در حجم 7210 سامانی جریمه بندی شدند. این مقدار جریمه برای شکار غیرقانونی 2325 کبک صادر شده است.
فقط این رو برای مردمین پیش روی همین شکار غیر قانونی همین شخصان واقعی گرفته می شود. و
محمد علی سفاروف، مردی 73 ساله بازنشسته از ناحیه خراسان ولایت ختنان، یکی از شکارچی های سابقه دار است. این شکارچی اجازه رسمی شکار را ندارد و سری هر چند وقت کمان شکارچی اش را از کنج خانه اش گرفته تازه می کند، باز به جایش می گذارد.
همه گروپ اطراف هم طرف گرفته رفتن می گیرند، تخم کاو هم مشت به زمین یفتون کردن، کاو تمام بنست کردن، برای همین سبب خود دولت اول شکار کاو من کار کرد، همین تخم یواز جوتر شو گفتم، به همین سبب پیش از همین چیزا همین کوی بولاد کاو، همین کوی سفید کاو بسور بود.
کبک کی زمان در کوهستان داشته در قفس خانه اش جای داده است، راحت جان محمد علی سفاروف است. هر صبح با صدای این پرنده روزش را شروع میکند. او میگوید وقت های پیش شکار زیاد بود، حتی در رستوران ها خوراک کبک آماده می شد، آن را تنها برای آدم های پولدار آماده می کردن. حالا این هم نمانده است. سید مراد فیضوف، رئیس جمعیت شکارچیان ناحیه خراسان هم می گوید شکار از حد زیاد باعث کمشوی کبک در طبیعت زنده شده است.
مولای میگذشتگی گوسپندو وایم بسیار می روند، همه خیلی رفتم و خیلی خورده پشک سمود کرده رفتم می گیرم. اگر تخمی کاوگو نیست که بالای این دا گشتر که مرا مثال خواهی کنین ریسپوبلیکی ای کاروائی میکنن برای شیرگیری مثال اوغونو اومده شیر میگیرنم ای خیلو یا کسوب دا کمتر ویا کاوگ در بخی همون پارا تخمی مونن های وی اومد البته پارا را میبرن تخمی وی میدون دا میمون.
مسئولین میگوین که جریمه شکاری یک کب 100 سامانی است و این جریمه بر اساس پرونده ماموری رویانیده می شود. در صورت تکرار شدن این قانون شکنی پرونده جنایی باز می شود. برخی طرفخانه های شهری باختر که زمان مخصوص تهیه گوشت این پرنده مشغول بودند از فهرست غذاهای پیشنهادی دیگر اسم این غذا را پاک کردند. این حالت به درآمد طرفخانه ها تاثیر رسانیده چون که یک کبابی با حساب میانه از 100 تا 130 سامانی نرخ داشت. مشتری های اساسی این گوشت خوشمزه بیشتر افراد دارا، آگاه و پرهیز کننده بودند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شیروز حیدرو افسر نیروهای مرزبانی که در دیدبانگاه بهارک ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت خطان ایفای وظیفه میکرد در مرگ همکارش مایور سخنور علیمیان متهم شد. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده بشنوید. علیمیان روز 4 ژانویه در عملیات جستجوی چوپان رابرده شده تاجیک در نزدیکی مرز با افغانستان از پهلوی شکمش تیر خورد و بر اساس خونروی زیاد جان باخت. آن زمان مروبه گفته بودند که معلوم نیست تیر از کجا و چی گونه به او رسیده است. یک منبع در دادستان منطقه کلاب روز 8 ژانویه در صحبت به رادیو زودی گفت که لیتینا شیراز حیدرو آن روز همراه 6 نفر دیگر در پهلوی سخنور علیمیان بود و تیری اون نخواست به مایور نیروهای مرزبانی رسیده است. حالا نسبت به شیراز حیدرو بر اساس قسمی 2 ماده 387 کدکس جنایی تاجیکستان ویران کنی قاعده های مناسبت با یراق که از به احتیاطی باعث به مرگ جبر دیده گردیده است پرونده باز شده، خود او در بازداشت قرار دارد. این ماده قانون جنایی تا 5 سال محرومیت از آزادی را پیش بینی میکند. تفصیلات از این بیشتری پرونده معلوم نیست. منابع به خاطر خلل وارد نکردن با جریان تفتیشات از شرح حادثه که چگونه تیری شیراز حیدر و به شکم سخنور علیمیان برخورد خودداری میکند. همچنین معلوم نیست که این حادثه در حالت آرامی یا درگیری با سلاح بدستان آن سوی مرز اتفاق افتاده است. شیراز حیدروف 23 ساله از ناحیه روشان ولایت مختاری کوهستانی بدخشان است. سخنور علیمیان 35 ساله از ناحیه مسجد تقریبا 4 ماه پیش در دیدبانگاه بهارک ناحیه شمس‌الدین شاهین به کار سر کرده بود. او را روز 5 ژانویه در زادگاهش دفن کردند. در جماعت مسجد ناحیه مسجد گفتند که مایور سخنور علیمیان اکادمی خدمات فدرالی امنیت روسیه را ختم کرده بود و از او 2 فرزند یتیم مانده است. این حادثه هنگام جستجوی چوپان تاجیک تورخان نورمتو اتفاق افتاده است که روز 1 ژانویه امسال از طرف گروه سلاح بدستان افغان با رهبری صابر نام شخص رابرده شد. نورمتو 42 ساله رمه متعلق به سیمودین قربانو یک ساکن ناحیه شمس‌الدین شاهین را بنی میکرد. بنا به اطلاع منابع در ساختارهای حفظ حقوق رهبر گروه با نام صابر به همسر چوپان تلفن کرده گفته است که سیمودین قربانو اول $30,000 او را بدهد و سپس چوپانو برمیگردد. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز دارد و مقامات تاجیک میگوید از نظر امنیتی و تهدیدهای گروه قاچاقبر و افراطی مرز آسیب پذیر باقی میماند. ماه دکبر سال 2017 در درگیری با گروه از قاچاقبران افغان پلکونیکی نیروهای مرزبانی خردین احتمال کشته شد. تابستان سال گذشته نیز در نزدیکی مرز با افغانستان 2 جنگلبان تاجیک هدف تیری افراد سلاح به دست قرار گرفتند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
دهه دوردست سوسمور در ولایت چوی در قرقیزستان یک رادیوی غیرعادی دارد و گزارش را در باره این رادیوی غیرعادی من تویر سفر تقدیم میکنم.
سلام عزیزان، به سوسمور افم رادیوسونو غرمانداری ایفرده بابا سالتیب.
تو چند وقت پیش خبرهای روستای دیگر به این دهه از دهان به دهان می رسید. با تاسیس رادیو سوسمور افم وضع دیگر شد و حالا خبر دهه دیگر را در سوسمور از رادیوی همین دهه می شنوند. خبرها هم از زندگی مردم و احوال دهات است.
آیزاده کالکمبکوا مدیر رادیو سوسامور اف ام در این باره میگوید:
самая такая фишка нашего радио это то, что мы передаём
муҳимтарин бахши кори мо ин аст ки хабарҳои деҳотро ба мардум мерасонем. Мекушем ки зуд кор кунем ва хабарҳои дурустро бирасонем. Асосан ба масоили иҷтимоӣ дар русто ба мисли оби пок, партобҳо ва вазъи ҳаво тамаркуз мекунем.
То есть мы говорим о чистой воде, мы говорим о мусоре.
در برابر خبرها در باره گاوی گمشده ساکین در این رادیو موسیقی خبرهای ورزشی هم نشر می شوند. اکثر کارمندان رادیو اختیاریان هستند و کار را از صفر شروع کردند. انوربک کوکوکوف که در رادیو به حیث مجری کار می کند چنین می گوید:
ما اول نمی دانستیم چگونه کار کنیم. بعدن خبرنگارانی معروف به اینجا آمده به ما نشان دادند که چگونه صدا را ثبت کنیم و چگونه قبل از پخش برنامه آن را تحریر کنیم.
رادیو در دو اتاق خردی مکتبی دهجایگیرستان را با کمک سرمایه گذاران و سازمانهای غیر حکومتی تأسیس دادند. هوسمندان آموزش در رادیو هم کم نیستند. آیزاده کالکمبکوا در این باره گفت:
они в основном школьники, которые интересуются журналистикой.
Асосан он муҳассилоне ки ба журнализм ва кор дар радио ҳавас доранд ба инҷо меоянд то шеваи мусоҳиба, таҳрири садо ва навиштани матнро ёд бигиранд.
Они пишут тексты.
Зоҳиран кори радио ба садҳо нафар аз мардуми деҳа маъқул шудааст. Онҳо хостанд барномаҳои иловагӣ дар бораи кишоварзӣ, иқтисод ва фарҳанг нашр шавад. حالا بر روستای سوسامور اینترنتی بلند سرعت آوردنی هستند تا از طریق رادیویشان صدای خود را به گوش بقیه قرقیزستان و جهان برسانند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید:
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
روزی 8 ینوار در امارات متحده عرب دو بازی دوری اولی جام آسیا 2019 اید به فوتبال برگزار شد. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان با تیم ملی ترکیه دو بازی دوستانه انجام می دهد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. در امارات متحده عرب جام آسیا 2019 اید به فوتبال جریان دارد. روزی 8 ینوار دو بازی دوری اول در گروه های دی و ای برگزار شد. نخست بازی دومی دوری اول در گروه دی دایر گردید. منتخب عراق تیم ویتنام را با حساب 3-2 مغلوب کرد. سپس در بازی دوری اول در گروه ای تیم عربستان سعودی منتخب کره شمالی را با حساب بزرگ 4-0 شکست داد. به این ترتیب در 4 روز مسابقات در امارات 9 بازی دایر گردید که 7-8 با پیروزی یکی از دسته های منتخب خاتمه یافت و 2 بازی مساوی شد. تا حالا نتیجه غیر چشم داشت شکست قهرمانی فعلی آسیا منتخب استرالیا در بازی دوری اول از تیم اردن با حساب 0-1 می باشد. اینچنین حساب بزرگترین در بازی دوری اول میان تیم های ملی ایران و یمن قید شده است. ایرانی ها به دروازه یمنی ها 5 گلی بی جواب زدند. در همین حال در گروه A هندوستان، در گروه B اردن، در گروه C چین و کره جنوبی، در گروه D ایران و عراق، در گروه E عربستان سعودی با 3 امتیازی پیش صفند. با 3 بازی آخرین دوری اولی مسابقات در همه 6 گروه به پایان می رسد. 2 بازی دوری اولی مسابقات در گروه F میان تیم های منتخب ژاپن، ترکمنستان و ازبکستان عمان، اینچنین بازی دومی دوری اول در گروه E بین تیم های ملی قطر و لبنان برگزار می شوند. در جام آسیا 2019 که در 4 شهری امارات متحده عرب، ابودابی، العین، دبی و شارجه تا روز 1 فوریه ادامه می‌یابد، 24 دسته شرکت کننده مرحله نهایی مسابقات به 6 گروه تقسیم شده است. بر اساس دستور مسابقات دسته هایی که در گروه ها جای های 1 و 2 را می گیرند، اینچنین 4 تیم نشانداد هایش بهتری جای های 3 به دور 8 نهایی راه پیدا می کنند. خبر دیگر، دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان که 7 ژانویه به شهر ارزنجان رسید، در دایره آمادگی به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا 2020 با تیم ملی فوتزال ترکیه دو بازی دوستانه انجام می‌دهد. بازی‌های دوستانه میان تیم‌های ملی فوتزال تاجیکستان و ترکیه روزهای 9 و 10 ژانویه در شهر ارزنجان برگزار می‌شوند. هر دو بازی ساعت 17 به وقت محلی و ساعت 19 به وقت دوشنبه شروع می شود. حسین شودیف، سرمربی منتخب فوتزال تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت برای شرکت در بازی‌های دوستانه مقابل منتخب ترکیه به هیئت دسته 14 بازیگر را داخل کرده است که 2 نفرشان دروازه‌بان می باشند. آقای شودیف افزود:
در این بازی ما یکچند بازیگرای جوان آزمایش می‌کنیم. بعد از اون همون رویخط بازیگرایی که عمیق تا جام آسیا تیارگری می‌بینم معین کرده، تیارگری خود را دوام می‌دهیم.
بازی‌های دوستانه با تیم ملی فوتزال ترکیه یکی از مرحله‌های آمادگی دسته منتخب تاجیکستان با مسابقات انتخابی قهرمانی فوتزال آسیا 2020 میباشد که از 16 تا 26 اکتبر امسال دایر می‌گردد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، علیشر ظریفی هستم با مجله مهمانی آزادی از استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی. مهمان امروزه ما برزو عبدالرزاقوف، کارگردان معروف تاجیک میباشد که پس از فعالیت 3 ساله در تئاتر ژاستانه شهر الماتای قزاقستان اخیراً به تاجیکستان برگشت. او حداقل 6 سال اخیر در قرقیزستان و قزاقستان زندگی و کار میکرد. برزو عبدالرزاقوف روز 3 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر امکان صحبت با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان را می‌داشت، با او درباره شانس احیای تئاتر تاجیک صحبت می‌کرد. او گفت بر رئیس جمهور کشور گفتنی‌های زیادی دارد.
برزو عبدالرزاقوف 59 ساله، فرزند هنرپیشه شناخته تاجیک حبیب الله عبدالرزاقوف و کارگردان معروف تئاتر فاطمه غلامو است. او سال 1980 رشته کارگردانی دانشکده صنعت تاجیکستان و سال 1987 دانشکده تئاتری به نام لوناچرسکی شهر مسکو را ختم کرده است. او سال 2013 به بیشکک رفت و 2 سال پی هم کارگردانی بهترین سال قرقیزستان اعتراف شد. 3 سال پیش برای کار به قزاقستان رفته بود. برزو عبدالرزاقوف در گذشته در تئاتر کمال خوجندی و تئاتر جوانان به نام محموجان واحدو کار کرده است.
تاجیکستان برگشته، خواستم دانم که فعلا در ذهن شما چی نقشه است در مسئله کار فعالیت‌های؟
اصلا اومدن من از اون وابسته است که من کنترکتم با تئاتر ژاستانه الماتو قطع کردم. تمام، یعنی که ما در این مدت 3 سالی که همکاری کردیم با تئاتر ژاستانه، از یک تئاتری که کسی نمیدونست یک برند ساخته توانستیم، یک تئاتر اولین درجه ای شاید آسیای مرکزی ساخته توانستیم. بله، و یک مدت من حس کردم که اون چیزی که میخواستم برای بچه ها از روی درس هم از روی علمی تئاتری دادم و خسته هم شدم راستی و فکر کردم که باید من راه همه عوض کنم. یعنی که اون رفتنی من سببی من یعنی که سبب خودی من است که میخوام راه و رویش و فکرم را عوض کنم و در الماتا حس کردم که کمی غوطه شد خودم شدم. یعنی که تئاتر خانه و یک مدت شد از ماهی می سال همین سالی گذشته حس کردم که باید یک دیگرگونی شود در حیات من و ماه ایول ما گفته بودیم که کنترکتم من میبندم و 6 ماه دیگر باز برای خودم گرفتم برای که باید 2 نمایش دیگر هم روی صحنه می آوردم و اون وعده هم اجرا کردم و بعد بچه هم جمع کردم و گفتم خب من دیگر رفتم که ببینم که این طرف خدا باز از من چی میخواد. اما آمدن ما وطنم خب پیش از همه تاجیکستان وطن است. برای این خانه ای من است و مادرم اینجاست، فرزندام اینجاست. نقشه ببینید که نقش های من هر مثلا در چند صحبت هم گفته بودم که اگر مثلا خدمتی من به این وطن لازم باشد اگر حتما من آمده ام، هر اون قوت و قدرت و مثلا امکاناتی که من در بیرون از تاجیکستان دارم و درسایی که میگذارم من میتونم در اینجا هم دیم. خب من آمده ام، دیگر این طرف چی میگن باید یک شاید عمل از طرفی اونهایی که متخصصی این دیگر وزارات و دیگر چیز هستن، هر چیز که میگن من آمادم که خدمت کنم.
استاد بازگشت بر صحنه تئاتر های تاجیکستان رو الان ندارید؟
نه ببینید اینجا این خیلی است که مثلا وقتی که من اگر تئاتر دعوت میکند پیش از همه صحبت است، یعنی که شرطی من شرطی اونا کجا روان میشیم، چیه میمانیم، چی پلان ها داریم و دیگر. از اونی که من میبیام و میگم فکرم در تئاتر هست، پیش از همه باید یک تکلیف شود از این تئاتر. مثلا نهم من میپرم یک مملکتی دیگر، اونجا کنترکت دارم و اونم تکلیفی دیگر است. ماه اپریل دیگر تئاتر، ماه مای باز خارج میرم. ولی اون صحبت ها هستن که ما مثلا با واسطه واتساپ یا با واسطه فیسبوک یا با تلفن حل میکنیم مسئله کنترکت منو، مسئله چی ماندن و چی خواستن و عجب باید باشد، مثلا تراژیکمدی باشد یا چیزی که باشد. این مسئلهات است. مثلا اگر که هر دایرکتوری تئاتری که در تاجیکستان هست اگر یک تکلیف داشته باشد، فکر میکنم حتما برای چی نه. من میگم من بیشتر میخواستم که به وطنم خدمت کنم با تئاتر تاجیکستان.
طول چند ساله که در خارج فعالیت کردید، بودن دعوت هایی که شما را مثلا دعوت کردن که برای نمایش یکون صحنه در تئاتر های تاجیکستان همین گونه که اشاره کردید یکون از یکون تئاتر دعوت کردن؟
نه، این صحبت خاصه بود. اگر نه، اگر می شود، اگر چی کار می کردی، اگر ما می کردیم، این صحبت هستند که این صحبت های سری پیاله است که جدی هم نیست. نه البته نه، من فکر میکنم نه. من نمیدونم برای چی کدام سبب مثلا این صحبت ها نیست، شاید من باشد، شاید من راست خبر ندارم، اما شاید لازم نیست.
استاد شما خود حس کردید که معنی امین اگرها چی هست مثلا وقتی با شما صحبت میکنم؟
ترس هست، البته ترس هست، شاید یکون کمانده باشد، راستی من خبر ندارم و از این انتریگه هم بی خبرم و اونقدر واردش هم نیستم.
برخی ها در تاجیکستان میگن که اونهایی که با تنکیدی وز مشغولند توانی آبادی و رشدی کشور رو ندارد، شما خود را به همین گروه
خب اون آدم هایی که این گفت میگن البته اونا پیش از هم من فکر میکنم که کم عقلن، برای اینکه چطور میشد که در این مملکت زندگی کنی و اونا دوست نداری؟ ولی میشد که ما پدر و مادرمان را تنقید میکنیم برادرات، ولی نمیشد که همه چیز خوب باشد. البته وضع در همون شویرسی که بهترین مملکت جهان است امروز از روی اقتصادیات و دیگر چیز تنقید دارد، نمیشد دروغگویی هر روز برادر. آخر اگر این دام ما میریخته باشد من چی گویم که نه نمیریزد؟ اگر تروباهای خانه ما ویران باشد من چی گویم که نه تروبا خوبن؟ چی میشد که من گویم که نه این راه خوب است وقتی این راه بلنگار است؟ اگر که من یک چیز گفتم حتما به فایده این ملت میکنم، اگر خب نه یک نمیدونم یک بلت من ساز کنم این چیزه. اگر که ما نگوییم که این چیز راهش نادرست است یا این وضع نادرست است یا این فکر نادرست است، خب دیگر پیشروی نمیشد برادر. نمیشد هر نمایش های بهترین جهان یا فیلم های بهترین جهان حتما تنقید میآیند.
سالهای اخیر در تئاتر های تاجیکستان نمایش نماهایی با اصطلاح سیاسی گذاشته می شود در مسئله مبارزه با تروریسم افراطی مطرح می شود این مسئله ها، و مؤلفان یکی از چنین نمایش نما ها وزیر امور داخلی نیست. شما در این باره چی نظر دارید؟
خب خوب است که می نویسد وزیر اگر که امور داخلی دراما می نویسته باشد من خیلی خرسندم از این چیز، ولی و می بینم که این مرد یا فرهنگی است یا تئاتر دوست می دارد. اما چیزی گفته نمی تانم برای که هم نمایش را ندیدم و هم اون اثر را نخوندم. اگر که خوندم فکرم می گرم نکید به هر حال پلوس است این چیز برای فرهنگی ما، چرا نه؟
سوال دیگر، اگر فرض کردیم شما امکانی صحبت و یا ملاقات با رئیس جمهوری کشور را می داشتید با اون کس چی می گفتید؟
او گفت میگفت خیلی زیاد است.
من مثلا میگفتم که رئیس جمهور ببینید پیش از همه میگفتم که دانید که اون مملکتی که شما راهبری میکنید و دوست میدارید من هم همونقدر دوست میدارم، برایش همونقدر میسوزم که اگر چقدر که شما میسوزید همونقدر من میسوزم. اما بیاید یک کار کنیم، من میگفتم 5 سال مهلتید، من یک مقدار پولتید و آزادیتید و بعد از 5 سال تئاتری تاجیک نمیشناسم، سطحش خیلی بلند میبردیم، فقط برای من آزادی دید و 5 سال مهلت دید و اجازه دید که هر چیزی که من میخوام مانم و هر کسی که من میخوام از دنیا دعوت کنم بیان و هر فیستیبلی که مثلا من میخوام در تاجیکستان گذارونم گذارونم، فقط یک مقدار به من پول لازم است و کمانده خوب لازم است و 5 سال انشالله زنده باشیم. بعد از 5 سال تئاتری تاجیک تماما یک روحی دیگر میگیرد. اما افسوس که من این شرایط ندارم که گویم، بلکه پلانای زیاد دارم، در حقیقت میخوام صحبت کنم همراهشان.
شما اگر بود در تاجیکستان کار میکردید نمایش کدام اثر رو؟
نمیدونم جانم، اون وابسته است از کدام تئاتر بودنش، کیها بودن، چی شرایط داشتن تئاتر، از میدونید زندگی هر روز دیگر میشد. امروز من یک فکر دارم، پگاه فکر دیگر دارم، حتما یک چیزی خوب میگرفتم، البته یک چیزی خوب میگرفتم.
یک کمی خسته شدم چون تئاتر خونه، اکنون شما دوباره باز در به تئاتر برمیگردید، طبیعی شما یک شخصیت هستید به تئاتر بودن نمیتونید.
بله.
آیا فکر نمیکنید که باز دوباره همین گونه محیط قطیبا میخورید؟
نه، من دیگر چیز در نظر دارم. وقتی میگم من خسته شدم، ببینید که من بنازکی در یک مشق هم من گفتم که میدونید برای کارگردان است اما خسته شوی زیاد چی است از آواز خودش. وقتی که تمامی روز گرم میزنی، وقتی که تمامی روز آواز خودت میشنوی، وقتی که تمامی روز 10 ابراز بازی میکنی، وقتی خانه میبی خیلی از آوازی خودت خسته میشوی. میدونید اینجا خسته شدنی من از راهبری تئاتر نبود، اینجا خسته شدنی من از من بود و من باید کمی از خودم استراحت میکردم. و وقتی از من مثلا تئاتر دیگر میرم، اونجا راهبری، یکمش راهبری ندارم، دومش اون یک راه دیگر را میگیرم که کمی برایم سبکتر باشد، یعنی که موضوع نه، دراماتورگی نه، یعنی کمی خودم عوض میکنم در اون شرایط نصیب.
در نظر است تو کدوم تئاتر رفته میستی؟
بله، تئاتر اکادمیکی قزاقی آستانه. بله، پایتخت قزاقستان.
شما یک شخصیتی هستید که بسیاری شما را میشناسند و بسیاریان از میخواند که در باره زندگی شخصی شما نیست معلومات داشته باشد.
بله.
شما میتونید گفته که چند فرزند دارید؟
3 فرزند دارم، آیله دارم، نام آیلم شایره است و خیلی دوستش هم میدارم. پسری بزرگم بهروز، پسری میانم کیومرس و دخترچه خوردی هم حنان هم دارد و 3 فرزند دارم. بله.
همراه با شما در خارج هم
بودم؟ نه، دخترچه خوردی هم همراه من بود با آیلم و اونا با همراه من برگشتن و حاضر که من میرم باز خارجه با مادرم در این در خانه میمونن. آیلم
خود همین رفت و آمد و به تعلیم فرزندان تاثیر نمیرسه؟
شما میدونید من نه، برای که ببینید شایره یک زنی است که اینقدر خودش کتاب دوست میدارد و اینقدر خودش چی میگن؟ روسا میگن لوبازناتیلنی آدم است و هر روز هم موسیقی درس با دخترش هم درس میگذارد و هم درس کتاب و دیگر. اون دختری من از سحر تا بیگاه گردی کتاب و رسم کشی و موسیقی و با منازکی یک پیانین هم خریدم براش که فرزندهای من دستی خیلی زنی خوبن، برای همین از این چیز من خاطر نیستم. اگر میتونستم من خودم درس میگرفتم از شایره.
تشکر زیاد برای صحبت. هم صحبت ما بودن برزو عبدالرزاقوف، کارگردان شناخته تاجیک. تا صحبت نوبتی، تنسیت و کامیاب باشید.
دیدم جان تو سر دیدم تو سر دیدم جان تو سر دیدم تو فنای کاموسی آدای پاریزاد تو شنیدم جان تو سر دیدم تو فنای کاموسی آدای پاریزاد تو شنیدم جان تو سر دیدم تو سر دیدم جان تو سر دیدم تو سر دیدم جان تو سر دیدم
توزیع تاجیکستان و جهان را مستقیما برایتان پیشنهاد میکنیم. امروز 9 انور است و امروز با شما نخست میبینیم که در برنامه کدام موضوع ها را داره. از تشکیل فعالیت سازمان اکستریمیستی به برانگیختن کینه و عداوت، عیبنامه برادرزاده مفتی تاجیکستان را تغییر دادند، پرونده را دادگاه اسماعیل سومانی پیش میبرد. کوسه نیم کوسه و یا در مگنیتاگورسک چی گذشت؟ در این شهر روسیه بعد از سال نو بازداشتی اوموی مهاجران تاجیک و ازبک آغاز شد.
در کسی دقیق چیزی نمیگوید که تاجیکان مسئولی چیزی میباشند. خلاص ما را تفتیش دارند و من نمیدانم چرا.
نمایندگان وزارت فرهنگ کتاب‌های پسیفت و قچوقی را از فروش بیرون کردند، اما کتاب به خریدار تا هنوز زیاد است.
آدم های صاحب منصب از خواهش میکنند که کتابی کدام خیششان یا که همشهریشان را چوب کنند. من همون کتاب ها به فروش نمیرود.
پرونده مهتدی عبدالقادیروف برادرزاده مفتی تاجیکستان را دادگاه نویه اسماعیل سومانی بررسی خواهد کرد. قبل از ارسال پرونده به دادگاه اتهام مهتدی عبدالقادیروف عوض شد. برادرزاده سید مکرم عبدالقادیروف آخری ماه نویبر سال گذشته با وعده عفو از عربستان سعودی به تاجیکستان برگشت ولی بازداشت گردید. تغییر یافتن عیبنامه امید پیوندان را به آزاد شدن او بیشتر کرده است. میرزانبی خالق‌زاده را در این زمینه میشنویم.
عیبنامه مهتدی عبدالقادیروف برادرزاده سید مکرم عبدالقادیروف رئیس شورای علمای تاجیکستان عوض شد و با جرم برانگیختن کینه و عداوت ملی نژادی محلگرایی و دینی، یعنی که بر اساس ماده 189 کدکس جنایی تاجیکستان عیبدار دانسته شده، بعد دادگاه اسماعیل سومانی ارسال داشته شد. تا کنون عیبنامه مهتدی عبدالقادیروف بر اساس ماده 307 قسم 1، یعنی که همکاری با سازمان اکستریمیستی دانسته می شد و او در همکاری با سازمان سلفی عیبدار دانسته می شد. طوری نزدیکان مهتدی عبدالقادیروف امروز بر رادیو آزادی گفتند حالا پرونده او در دادگاه اسماعیل سامانی مورد بررسی قرار دارد. زمانی که ما با کاتبات دادگاه اسماعیل سامانی در تماس شدیم، آنها گفتند که واقعا این پرونده به عنوان دادگاه رسیده است ولی تا حال حاضر به استصالات گرفته نشده است و سودی و دادرسی این پرونده هنوز تشخیص نشده است. عوض شدن عیب مهتدی عبدالقادیروف را نزدیکان و شهر داده میگویند که مقامات در تحقیق پرونده منصفانه صورت گرفته و آنها انتظار هستند که در نسبتش قرار عادلانه صورت خواهد گرفت. بر اساس ماده 189 قسم 1 مجازات به محدود کردن از آزادی به مهلت تا 5 سال پیش بینی میکند، اما با ماده پیشین، یعنی که 307 قسم 1 که عیبدار دانسته میشد، بر اساس تحریر نو و از 5 تا 8 سال مجازات میشد. منابع آگاه میگن که عبدالقادیروف هنوز سال 2013 با پیروی از جریان ممنوع سلفی متهم شده بود و بازداشتش به حادثه 5 سال پیش برمیگردد. او در این مدت در خارج زندگی میکرد و بر اساس طلب جانب تاجیکستان به دوشنبه استرداد کرده شد و در نسبت او عیبنامه اعلان شد. اما وزارت کارهای داخلی تاجیکستان عبدالقادیروف را با در نظر داشت سفید شدنی، یعنی حالت عملی او، از بازداشتگاه آزاد کرد ولی از جانب مقامات دیگری تاجیکستان و دوباره به بازداشتگاه کشیده شد و در نسبتش این پرونده آغاز کرده شد.
گزارش میرزا نبی خالق‌زاد بود. خوب منتظر سرنوشت مهتدی عبدالقادیرف میمونیم و میبینیم که حکم دادگاه از چه قرار خواهد بود. یک روز بعد از فاجعه ماگنیتوگورسک که حیات ده ها ساکن را از بین برد، در مرکز این شهر یک مسافربر ترکیده باعث مرگ 3 نفر شد. در روزهای اول آوازه اطراف این دو حادثه زیاد بود و فرضیه عمل تروریستی نیز صدا داد. هرچند مقامات به زودی این ادعا را رد کرده، گفتند که بنای بسیار طبقه در پی ترکش گاز طبیعی فرو ریخت، اما درباره مشروطکا تا هنوز خاموشند. گذشته از این، بعد سال نو بازداشت عمومی مهاجران از بزرگ و مسجد جامع صلح‌های زیادی را در این زمینه به وجود آورده است. همکاران ما از تلویزیون نستایشی ورمیا پاسخ به این صلح‌ها را در ماگنیتوگورسک جستجو کردند.
روز شنبه هفته گذشته در شهر ماگنیتوگورسک روسیه بازداشت عمومی مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان صورت گرفت. عملیات بازداشت در حالی بود که روز 31 دکبر در این شهر یک بنای بلند آشیانه استقامتی از ترکش فرو ریخت و 39 نفر از جمله 4 عضو یک خانواده تاجیک را قربان کرد. تاجران بازار گرند که در روبروی مسجد جامع قرار دارد گفتند که تعداد بازداشت شده ها 10 نفر اساسا زادگان تاجیکستان و ازبکستان بودند.
بازداشت میکردند و به قرارگاه پلیس میبردند، گویی ما کار را انجام داده باشیم. البته کسی دقیق چیزی نمیگوید که تاجیکان مسئولی چیزی میباشند. خلاص ما را تفتیش دارند و من نمیدانم چرا.
در روز اول سال نو در مرکز ماگنیتوگورسک در مسافه 3 کیلومتر از مکان فروریزی بنای استقامتی یک مسافربر خورد ترکید و دست کم 3 نفر را به هلاکت رساند. به دنبال این حادثه کارمندان میلیسا همراه نیروهای آمان در بنای استقامتی رقم 91 واقع در کوچه لینین ماگنیتوگورسک کافتوکوب را براه ماندند. آنها از ساکنان طلب کردند که خانه های خود را ترک کنند و همزمان به آنها عکس چند نفر را نشان دادند.
همه ما را به داخل یک اتوبوس بردند و ما شب را آنجا روز کردیم. من تنها ساعت 7 سحر اجازت وارد شدن به خانه ام را پیدا نمودم. کارمندان پلیس همه یراقدار و نقاب پوش بودند. دو داشتند. با ما میگفتند که از اینجا بروید و با کار ما خلل نرسونید. صورت 3 نفر را نشان میدادند. همه را برآوردند. گفتند به بیرون
برید.
در تلفن با ما صورت 2 نفر را نشان دادند. ما آنها را یگان بار ندیده بودیم.
اما با گذشت بیش از یک هفته از ترکش مارشروتکا تا حال اسم 3 نفر که در داخل مسافربر هلاک شدند اعلان نشده است. گذشته از این تفتیش قضیه مذکور را نه مقامات حفظ حقوق محلی بلکه اداره اساسی کمیته تفتیشات روسیه پیش میبرد. با این حال شاهدان باور دارند که ترکش در داخل مسافربر بود، نه در زیر بالون گازل.
اول ترکش خورد بود و بعد آن یک ترکش دیگر صورت گرفت، اما حتی دود نیز نبرآمد. بناگو داخل اتوبوس آتش گرفت و کسی نیز از آن بیرون نشد، یعنی همه در داخل ماشین بودند. پس از این یک ترکش دیگر شد و درهای عقب گازل را شکست. بعد آن باز یک ترکش دیگر شد و علنگه آتش حتی به قبط هفتم بناها می رسید. ترکش تا حد سخت بود که شیشه تریزه من شکست.
внутри машина взорвалась не под машиной
низомён хеле зиёд буданд ҳамин ки таркиш шуд онҳо билофосила дар назди мусофирбар пайдо шуданд барои ман ҳатто аҷиб буд ки чӣ тавр онҳо дар як они воҳид омаданд
ин суҳбати сокинони шаҳри ماگنیتوگورسک дар ҳолист ки баъди таркиш ва фурӯ рехтани бинои истиқоматӣ дар ин шаҳр яке аз фарзияҳо амали террористӣ буд аммо кумитаи тафтишоти русия ин фарзияро рад кард ва гуфт ки از زیر ویرانه های بنا آثار مواد منفجره یافت نشد.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. وزارت فرهنگ تاجیکستان با کتاب های پسیفت مبارزه میبرد. کارمندان این نهاد با گذراندن عملیات کوشش میکنند چون این کتاب ها را از فروش بردارند. رنگ های خیره در کاغذ های ارزان یک طرفی مسئله است. طور معلوم می شود بعضی نوشیران بدون رعایت حق مؤلف کتاب ها را نسخه برداری و چاپ میکنند. شادمان یتیم در این باره گزارش دارد.
این دو نسخه یک کتابی آموزش زبان انگلیسی است که یکی اصل دیگری نسخه برداری شده است. ارزششان از همدیگر یک برابر فرق دارد. کتاب فروش ها می گویند نسخه اصل چاپی ایران است و با زیاد بودن طلبات تاجران نسخه ارزانی آن را هم به بازار برآوردند. نسخه کپی شده رنگ های خیره دارد و صفت کاغذ هم خیلی پست است. با گفته کتاب فروش ها بیشتر کتاب های پسیفت کتاب های بچگانه اند یا کتاب هایی که برای آموزش ایلاوگی پیش بینی شده اند. هنگام تهیه گزارش در چند دکان کتاب های نسخه برداری شده را دیدیم.
با صفت خوب چاپ کردن کتاب ها
عزیزی نقیبزاد که در تب و نشر کتاب تجربه دارد رید های مقامات را در دکان های کتاب فروشی حل مسئله نمی داند.
شاید 30% کتاب های درسی نمی رسند. مثلا کتاب های صنف 11 پارسال همگی دو تایش وجود داشت. این سال با دو سه نمودی دیگرش نشر کردم. هنوزم چندین کتاب های درسی هست که از جانب وزارت چاپ نشدم.
با وجود جای داشتن کتاب های پسیفت در دکان ها هم کتاب فروش ها و هم مسئولان وزارت فرهنگ برخوب شدن صفت کتاب ها نسبت سالهای پیش تاکید میکنند.
وارد نمودن تجهیزات معاصر چاپی امکانیت داد که سطح صفت نشر کتاب های هم درسی هم کتاب های بدهی بالا رود.
پس بودن صفت چاپی کتاب ها یک طرف، محتوای بعضی کتاب ها هم باعث زیاد شدن غرم کتاب در برخی دکان و انبارها شده است.
آدمان صاحب منصب از خواهش میکنند که کتابی کدام خیششان یا که همشهریشان را چاپ کنند. آن همون کتاب ها به فروش نمی رود و انبارخانه این نشریات ادبی پر از کتابی محتوایش بگیم که سست پر است.
قانونگذاری برای تب و نشر غیر قانونی کتاب ها جریمه تعیین کرده است. حتی نشریات های خصوصی را برای این عمل می توانند بندند.
مطبوعات خصوصی هم برای ارزان هم برای دسترس کردن اثرهای نادر در صفت پست با استفاده مثلا کاغذ با استفاده محصولاتی که برای نشر لازم است اونا در صفت پست پیشنهاد خوانندگان میگردونند.
ولی نرخی نسبتا پست باعث شده است که خریداران صفت پست را صرف نظر کنند. شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.
هم جای کار هم سرپناه برای زنی 62 ساله که در طول عمرش چندین وظیفه را عوض کرده و زمان حتی وکیل شهری نیز بوده است، سالهاست گوشه قبری نصرانی ها به مکانی زندگی او و خانواده‌اش تبدیل یافته است. این زن میگوید تنگی روزگار اجازت نداد که فرزندانش را صاحب معلومات کند و حالا دلش خجیل است که نبیره ها دوران کودکیشان را در قبرستان سپری میکنند. معصوم محمد رجب با زندگی این خانواده آشنا شد و رستم جانی گزارش را تقدیم میکند.
این زن مسلمان 8 سال می شود نگهبان 4000 گوری نصرانی ها در این آرامگاه است.
تازه می کنم آدم ها بیان صاحباشون را یفته می تیم در ما وایب دفتر کتاب پنیسته مونده ما یک در جورنال کرد آبای پر می کنم میرم مونده با درگاه باشد می تیم.
آیدینای قرچیبایوی 62 ساله با 10 اعضای خانوادهش در این خانه دو اتاقه آرامگاه زندگی می کند.
چاست که تیتون گفته رفتم دیه؟ خیرخون بروام گفت که شما پیر شما به نمی تیم گفتم. من فیلم اومد سونه.
او با شوهر و فرزندانش تا سال 1996 در یک خانه دو حجرگی در شهر گلستان زندگی می کرد.
غصی برفتم کمتر کور کر بیم گفتیم. اولم که تی بچ بچی گچه ما همه ما برفتیم وجه بیم سی منده نه خونه های نه انجام های هیچی نه خونه نه دیگر کس ما حیران شدم خونه دست برفتیم.
خانه آنها دولتی بود بناهن تلاشی برگرداندن آن سودی نداشت. سال 2011 با کمک یکی از خیش ها در همین گوشه آیدینای هم کار یافت و هم سرپناه. آیدینای قرشبایوه با 200 سامانی نفقه و 400 سامانی معاش حالا برای این خفتگان رمزن بگوییم وظیفه خیش و تباری را اجرا می کند. این کار را برای خود با شرفانه می حسابد اما برای پیوندان آرزو دارد که روز آنها از منزل خاموشان به محل مردم نشین می کوچند.
و پریزیدنت ترکیه میگوید در حالی که پریزیدنت آمریکا دونالد ترامپ بیرون شوی سربازان آمریکا از سوریه را مد نظر گرفته است، مشاور پریزیدنت آمریکا در امور مربوط به امنیت ملی این کشور با تقاضای جلوگیری از رساندن زیان به جنگنده های کردی سوریه به خطا راه میدهد. 8 انور بعد انجام سفر مشاور پریزیدنت آمریکا رجب طیب اردوغان گفت جان بولتون به خطا راه میدهد. هدف از سفر بولتون به انقره کفالت امنیت کردهای متفق آمریکا بعد از خروج سربازان آمریکایی از سوریه بوده است. گو با خرابکی ساعت برنامه امروز رو انجام میدیم، اما گزارش های جالب ما رو میتونید شما در 24 ساعت در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. تفصیلات خبرهای امروز و دیروز و فردا در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org گذاشته شده است. فردا من شما رو با خبرهای نو منتظرم. خدا نگهدار.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. مقامات ازبکستان میرادیل جلالوف مدیر شرکت زیرومکس را بعد از 7 سال بازداشت بدون محاکمه آزاد کردند. همسر او فاطمه جلالوف با رادیو آزادی گفت که شوهرش را روز 8 انور بعد از محاکمه یک روزه دادگاهی از بازداشتگاه شهری تاشکند آزاد کردند و افزود
امروز او را آزاد کردند. همان لحظه خانه آمد. ما بسیار خرسندیم. تقریبا 8 سال در زندان بود. من برای آزادی شوهرم از رهبر کشور شوکت میرزیویف بسیار سپاسگزارم.
میرادیل جلالوف بعد تقلب مالی و از خود کردن مالکیت غیر گناهکار دانسته شد و در دادگاه امر دادند که $2000 جریمه بپردازد. میرادیل جلالوف را سال 2010 بازداشت کردند و شرکتش را که در شویتسریا ثبت نام شده بود بستند. بعدان گفته شد که شرکت را گلنارا کریموف و دختری رئیس جمهوری سابق ازبکستان اسلام کریموف به نام خود کرده است. زلمه خلیلزاد فرستاده خاص آمریکا برای افغانستان با هدف شروع مذاکرات صلح با طالبان سفر 2 هفته را به کابل و دیگر کشورهای منطقه شروع کرد. سفر او روز 8 انور آغاز یافت و در روزی که نمایندگان طالبان گفتند در ملاقات های برنامه ریزی شده درباره صلح در روزهای 9 و 10 انور با خلیلزاد و دیگر مقامات آمریکایی در قطر شرکت نمی کنند. قرار است فرستاده آمریکا به چین و پاکستان و هند سفر کند و این سفر تا 21 انور ادامه می‌یابد. زلمه خلیلزاد ماه دکبر با نمایندگان طالبان در شهر ابوظبی ملاقات داشت. یک نماینده این گروه در قطر به رادیو افغانستان آزاد گفت که تا زمان مشورت آینده و حل مسئله روزنامه ملاقات مذاکرات با خلیلزاد را به تأخیر انداختند. یک منبع دیگری طالبان گفته است آمریکا می‌خواهد نمایندگان حکومت افغانستان در این مذاکرات شرکت کنند، اما این درخواست را طالبان پیوسته رد کردند. گروه از دیپلمات‌های خارجی از جمله نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی از 28 تا 30 دکبر سال گذشته با دعوت حکومت منطقه خودمختار چین شینجان به شهرهای ارومچی، قاشقر و خوتن سفر کردند. با گفته وزارت امور خارجه قرغیزستان با گروه دیپلمات‌ها نمایندگان 12 کشور از جمله قرغیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و روسیه و افغانستان و ازبکستان شامل بودند. دیپلمات‌های خارجی در آنجا با رشد اجتماعی و اقتصادی منطقه، مکان‌های فرهنگی، مؤسسه‌های تعلیمی، مسجد، بازار و دیگر انشاءات آشنا شدند. به اطلاع رسانه‌ها دیپلمات‌های خارجی همچنین از اردوگاه‌های به اصطلاح مرکز‌های بازآموزی سیاسی چین نیز دیدن کردند. شاهدان و سازمان‌های حامی حقوق می‌گویند در این اردوگاه‌ها اقلیت‌های مسلمان را نگه می‌دارند و با آنها مناسبت بی‌رحمانه می‌کنند. پکن این ادعاها را بی‌اساس می‌نامد. بانک جهانی پیشگویی خود را در رابطه با رشد اقتصاد دنیا در سال 2019 از رشد 3% تا به رشد 12.9% پایان آورد. این مؤسسه مالی در گزارشی که روز 8 انور با نام دورنمای رشد اقتصاد جهان نشر کرد گفت کاهش سطح تجارت بین المللی، کم شدن سرمایه گذاری و افزایش تشنج در رابطه های تجارتی را پیشگویی می کند. کن شدن اصلاحات ساختاری آذربایجان، ارمنستان، بلاروسیا، ترکیه و اوکراین سطح نامعینی سیاسی را بالا می برد و تشنج در اطراف سوریه و اوکراین می تواند تحریم های نو و همینطور ناباوری به منطقه را به میان آورد. گفته می شود در گزارش در پیشگویی نوی بانک جهانی قیمت نفت نیز پایان نشان داده شده است. انتظار می رود سالهای 2019-2020 نرخ یک بشکه نفت به حساب میانه $67 شود که این $2 کمتر از پیشگویی ماهی ایون است. سازمان ملل متحد شهروند عربستان سعودی رحف محمد القانونی 18 ساله را که از خانواده‌اش فرار کرده است پناهنده اعتراف کرد. در این باره نمایندگان وزارت امور داخلی استرالیا خبر دادند که آژانس سازمان ملل در امور پناهندگان با آنها مراجعه کرده است. پیشتر دختر سعودی گفت که او روادید استرالیا را داشت و می‌خواست از این کشور درخواست پناهندگی کند. القانون 5 ژانویه از کویت که همراه خانواده‌اش به آنجا رفته بود فرار کرد و می‌خواست از طریق تایلند به استرالیا برود، ولی به محض فرود آمدنش در شهر بانکوک کارمندان سفارت عربستان سعودی شناسنامه او را گرفتند. دیپلمات سعودی گویا به رحف گفته است که خانواده‌اش راضی نیستند او به استرالیا سفر کند، بنابراین باید به کویت برگردد. رحف در صحبت با بی بی سی گفته است که از اسلام روی گردانده است و در صورت بازگشت به خانه او را مرگ منتظر است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبود جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در نخستین پیام تلویزیونیش وضع در مرز آمریکا و مکزیکا را بحران جدی بشری نامید. او از قانونگذارهای آمریکایی دعوت کرد که بنیاد دیوار در مرز مکزیکا را سرمایه‌گذاری کنند و با چرخه بی پایان رنج خاتمه گذارند. با گفته پرزیدنت در مرزهای جنوبی دیوار ضرور است که از قاچاق مواد مخدر قسمان با واسطه مکزیکا جلوگیری کند. بنیاد دیوار همچنین پیش راه عبور غیرقانونی صدها هزار مهاجر غیرقانونی را که در بین آنها جنایتکاران کم نیستند میگیرد. هزارها آمریکایی قربانی مهاجران شدند که به طور غیرقانونی به ایالات متحده آمریکا آمدند، گفت دونالد ترامپ.
Every day customs and border patrol agents
هر روز ماموران گمرک و مرزبانان ما به هزاران مهاجر غیر قانونی دوچار می آیند که سعی می کنند به کشور ما وارد شوند. ما دیگر جای نگهداری برای مهاجران غیر قانونی نداریم و راه هم برای بازگردانیدن زودی آنها به کشورشان وجود ندارد. آمریکا میلیون ها مهاجر قانونی را که جامعه ما را غنی‌تر و به کشورمان کمک می کنند با افتخار می پذیرد، اما تمام آمریکایی ها از مهاجرت غیر قانونی آسیب می بینند، چون این مهاجرت خرج ما را زیاد و کار و معاش را کمتر می کند. از همه بیشتر آفریقایی تباران و اسپانی تباران ضرر می بینند.
ترامپ دموکرات ها را که به سرمایه گذاری دیوار مخالفت دارند در ریاکاری عیبدار کرد و از آنها پرسید که چرا در اطراف خانه های خود دیوار بنیاد کردند. نه برای آن که شخصانی در پشت دیوار بوده را بد می بینند، برای آن ساختند که شخصانی در داخل بوده را دوست می دارند، اظهار داشت ترامپ. پیشتر ترامپ از کنگرس برای بنیاد دیوار 5.7 میلیارد دلار درخواست کرد، ولی دموکرات های کنگرس این طرح را رد کردند. در نتیجه فعالیت بعضی از مؤسسه های دولتی قطع شده، وضع به اصطلاح شات داون هفته سوم است ادامه دارد. ماموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا اعلان حالت اضطراری از جانب پرزیدنت را ساقط نمی کرد. این با ترامپ امکان می داد که بدون قبول طرح بنیاد دیوار را آغاز کند، ولی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا از فکرش برگشت و خواست که عقیده جامعه را به فایده خود شکل دهد. در حال حاضر بر اساس نظرسنجی ها اکثر آمریکایی ها به طرح بنیاد دیوار با شبهه می نگرند. رهبری پلاته نمایندگان ننسی پلوسی و رئیس اقلیت های دموکرات سنت چک شومر پرزیدنت را به این عیب دار کردند که می خواهد میلیارد ها دلار به بنیاد دیوار نادرکار صرف کند و میلیون ها خدمتچی دولتی را که حالا بی معاش مانده اند به گروگان ایده تبدیل بدهد. رهبران دموکرات ها اظهارات ترامپ را درباره بحران در مرز جنوبی کشور رد کردند. طرح بنیاد دیوار در مرز ایالات متحده آمریکا با مکزیکا یکی از وعده‌های اساسی دونالد ترامپ در معرکه‌های انتخاباتیش بود. آن زمان او تاکید می‌کرد که پول دیوار را از مکزیکا می‌ستاند، ولی مقامات مکزیکا از آغاز گفتند که برای دیوار پول نمی‌دهند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
هیچ مسئله در تاجیکستان به اندازه ریش بحثای داغ و طولانی ندارد. در طول چند سال اخیر برادرازی ریش بارها با جدول چین شد، داموله‌ها ریش‌ها را با مشت قبضه کردند و گفتند که طولش اینقدر باشد. ظاهرا مسئله باید حل می‌شد، اما به نظر می‌رسد که این بحث سال‌های بعدی نیز مردم را سرگرم خواهد کرد. شهروندان ریشدار تاجیکستان که می‌خواهند پاسپورت خارجی بگیرند، دستور گرفتند که برای شناسنامه خارجی عکس‌های بی‌ریش پیشنهاد کنند. در ظرف یک هفته اخیر دست کم 15 نفر از گوشه‌های کشور از این درخواست به رادیو آزادی خبر دادند و خواستند نظر مقامات رسمی را برای آنها پیدا کنیم. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. با من گفتند تنها بعد پاکیزه تراشیدن ریش صاحبی پاسپورت خارجی خواهد شد. میگویند کارافتادگان اداره های شناسنامه‌دهی شهر و نواحی کشور، اما خدمات شناسنامه‌دهی و بقیدگیری جمهوری در پاسخ به ادعای شهروندان میگوید آنها خواستار پوره تراشیدن ریش نیستند، بلکه برای حجت یعنی برای پاسپورت باید ریش خیلی کوتاه و به ترتیب آورده شود. در رابطه با این میرعلی عبدالرحمن خانوف معاون رئیس خدمات شناسنامه‌دهی و بقیدگیری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان چنین میگوید:
نمیگم بگید کم طرف با ترتیب درون میگن حسن خورشید دزید، ما میگیم که امروز یک با ترتیب در ریش خشومونه، ما خودم زبانده شاید یک همون مصطفی زبانده شاید یک بچه‌اش دوزا ریش میمونن چون دایدگی داره حالا با ترتیب درون ما که هیچ وقت قانون نیست مذاکره شود اون واضح بتروشن.
سراج الدین صابیروف ساکن ناحیه حصار است و 55 سال دارد. او میخواست با دیداربینی پسرش که در اوفا دانش آموز است به روسیه سفر کند و برای این شناسنامه خارجی کار دارد. سراج الدین صابیروف امسال از سفر حج برگشت و حاجی شد. و این میگوید
من دهنی بنازیکی را این همی دینه بود کاری بود رفت از اون یاد وای خرمتی گنه گفتم با اومدم دیگه من از که من رفتی رفتنیم.
یک ساکنی دیگری ناحیه حصار در حال میخواست شناسنامه بگیرد که عازم حج بود. در آویر با او گفتند که اول ریش را تراشد بعد شناسنامه بگیرد. بدرالدین سفرعلیف 38 ساله برای آنکه از سفر حج نماند در سرتراشخانه داخل بینای خدمات شناسنامه‌ای و حجت نگاری در عوض 20 سومانی ریشش را تراشید و عکس برداری کرد. تابستان سال 2015 بهرام شریفزاده سردار ریاست کارهای داخلی ولایت خطان گفته بود که در ظرف یک سال ریش 12818 نفر را به ترتیب درآورده‌اند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رسانه های ترکیه می گویند رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری آن کشور ملاقات با جان بالتون مشاور امنیت ملی امریکا را که به انقره سفر کرده بود به نشان اعتراض به شرط های امریکا درباره خروج نظامیان آن کشور از سوریه لغو کرد. اما مقامات بلندپایه ترکیه فرضیه های دیگری از انجام نشدن چنین ملاقات را ایراد کردند. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. جان بالتون یک روز پیش از آغاز سفر به ترکیه روز یکشنبه 7 ژانویه در اسرائیل گفت آمریکا زمان نظامیان خود را از سوریه بیرون می‌برد که باقی مانده نیروهای گروه دولت اسلامی شکست بخورد و ضمانت‌های لازم به دست آید که ترکیه به کردهای سوریه حمله نمی‌کند و آنها را نمی‌کشد. سخنان آقای بالتون 18 روز پس از آن بیان شد که دونالد ترامپ اعلام کرد که گروه دولت اسلامی شکست خورده است و بنابر همین نیروهای آمریکایی از سوریه بیرون می‌شوند. ارزیابی میشد که مشاور امنیت ملی امریکا در سفر به انقره با رئیس جمهوری ترکیه ملاقات میکند. اما با گزارش خبرگزاری ترکی انادولو آقای اردوغان روز سه‌شنبه گفت اگر ملاقات او با جان بالتون ضروری بود حتما انجام میشد. در همین حال رئیس جمهوری ترکیه در نشست نمایندگان حزب عدالت و توسعه اظهارات آقای بالتون در اسرائیل را اشتباهی بزرگ و غیر قابل قبول خواند. وی کردهای سوریه را که امریکا خواهان خودداری ترکیه از حمله به آنها است گروه های تروریستی نامید. آقای اردوغان گفت
پیامی را که جان بالتون از اسرائیل داد قبول و یا هضم کردن ناممکن است.
بونو یوتمامز ممکن دیگر.
با وجود انجام نشدن ملاقات میان رئیس جمهوری ترکیه با مشاور امنیت ملی امریکا، آقای اردوغان روز سه‌شنبه تاکید کرد که ملاقات آینده او با دونالد ترامپ اهمیت زیادی دارد. همزمان ابراهیم قالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه در مورد سببهای انجام نشدن ملاقات اردوغان با بالتون گفت تقاضا برای دیدار از طرف امریکا ایران شده بود. به گفته آقای قالین خودی و دیگر مقامهای بلندپایه ترکیه گفتگوهای همجانبه با آقای بالتون داشتند. هرچند که در گزارش رسانه های ترکیه لغو نشست خبری مشترک ابراهیم قالین با مشاور امنیت ملی امریکا نیز نشانه از این بوده است که مذاکرات به خوبی پیش نرفته است. اما آقای قالین به خبرنگاران گفت رسیدن به توافق میان ترکیه و امریکا درباره زمان خروج نیروهای امریکا از سوریه در دستور کاری مذاکرات با آقای بالتون بود و هیئت امریکایی گفته است که این امر به جای 60 تا 100 روز در 120 روز انجام می شود. ابراهیم قالین اظهار داشت اگر کشورش به عملیات در سوریه تصمیم بگیرد از کسی اجازه نمی گیرد، اما همیشه علاقمند به هماهنگی با متحدان است. دونالد ترامپ و جان بالتون تاکید کردند که ترکیه نباید بدون هماهنگی با آمریکا به عملیات نظامی در سوریه دست بزند. در این میان رهبر حزب دموکراتیک